خدا نگهدارش. بوستان فرهنگ. آقای کرمانی پیامک دادند، آقای رضا کرمانی از برام تشکر کردند و نوشتند که محرم آمد و ماه عزا شد، عزای شهدای کربلا شد. محرم ماه عشق و غم و اندوه، سر خورشید روی نیزه ها شد. با عرض تسلیت، من دوست دارم که یاد بود از سردار حاجی زاده داشته باشم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و تسلیت. من کف پای تمام شهدا را با جان و دل میبوسم، خصوصا کودکانی که در این میان پرپر شدن. با تشکر از همه شما، قربان شما، نوروزی از بازلان.
خانم سید زهرا قاضی میرسعید از طالقان پیامک دادند و نوشتن سلام و درود بر همه شهدای راه خدا، خواستم یادی از شهیده سید معصومه عظیمی طالقانی کرده باشم. بله، از همکاران ارزشمند ما بودند که در حادثه موشکباران ساختمان شیشه‌ای صدا و سیما شهد شیرین شهادت رو نوشیدند. یاد و نامشون جاودانه. همراه میشیم با همکار گزارشگرمون سرکار جناب آقای علیرضا نوری، گزارشگر محترم و پیشکسوتمون، که در این ماه عزاداری محرم، ماه عزاداری امام حسین علیه السلام، از آسایشگاه خیریه کهریزک برامون گزارش ارسال کردند که میشنویم.
به شما همراهان و شنوندگان عزیز و گرانقدر شبکه رادیوی فرهنگ سلام عرض می‌کنم. در این ایام قبول باشه عزاداری شما در ماه محرم الحرام. ما رو هم در این روزها از دعای خیرتون بی‌نصیب نگذارید و تمام امید ما به این توسلات و عزاداری‌هایی است که شما ملت بزرگ ایران دارید. سری زدیم به آسایشگاه کهریزک و در جمع عزاداران حسینی هستیم که در این مجلس حسینی عزاداری می‌کنن. خواهر بزرگواری در خدمتشون هستیم. سلام عرض میکنم، قبول باشه انشاءالله.
ممنون، مرسی، متشکر.
خواهش میکنم بفرمایید از حس و حالتون در این مراسم عزاداری.
یه حس و حال خیلی خوب و غریب دارم. حس حالم انقدر خوبه که نمیدونم چجوری باید توصیفش کنم برای مردم یا برای دوستانم.
این حس و حال زیبا از چی ناشی میشه؟
از امام حسین. این حس و حال که هر سال که محرم که میاد خود به خود میاد تا که محرم شروع بشه، این حس و حال شروع میشه، مخصوصا نزدیکای عاشورا و تاسورا بیشتر میشه. نمیدونم چجوری بگم، چجوری توصیفش کنم، سخته. خب بعضی موقع میشینی با امام حسین حرف میزنی، همینجور که امام حسین میام، یا امام حسین، من حسم که همینجور که تو غریبی، ما هم غریب هستیم مثل خودت. تو آسایشگاه نشستیم، حسرتش رو میخوریم که بیاییم کربلا، بیاییم پابوست، سینه برات بزنیم، برات عشق بریزیم، با بچه ها، با دوستانی که الان تو آسایشگاه هستن، بین من و اون بچه های دیگه که تو آسایشگاه هستیم، برات عشق بریزیم، برات سینه بزنیم.
مهمترین خواسته شما از امام حسین چیه؟ چه چیزی ازشون طلب میکنی؟
خواسته این که من و دوستانم رو به طلبه که بیاییم پابوسش با هم دیگه. رو چرخ هستم، ولی ازش میخوام که منو و این دوستانم که تو آسایشگاه هستی به طلب بیاییم. این خواسته
انشالله. تا حالا مشرف نشدی؟
من 4 بار مشرف شدم، رفتم و خیلی حس خوبی داره. تا طرف خودش نره نمیدونه چیه. من 4 بار رفتم و الان همچنان دوباره دلم پر میزنه که برم پابوسش. وقتی که تو بین الحرمین میشینی، چشت میفته به آقای امام حسین، گنبدش میفته، بعد دوباره چشت میفته به آقای ابوالفضل، گنبدش میفته، چشت میفته، یا حالا هوای خوبی پیدا میکنی.
واقعا هم همینطور هست و هر چقدر هم توفیق تشرف داشته باشی، باز هم از حضور در اون مکان مقدس سیر نمیشه. انشالله که مجدد و مکرر قسمت شما بشه. براتون آرزوی سلامتی میکنم. خیلی ممنونم.
ممنون، زنده باشی، سلامت باشی، انشالله که بازم قسمت از خودتون بشه.
خب اجازه بدید که در ادامه این گزارش در خدمت عزیز بزرگوارمون باشیم، جای مختارپور، از پیشکسوتان ما که در مراسم عزای حسینی شرکت داشتن، در این مجموعه حضور دارن، از ارادتشون خواهن گفت به حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام و حال هوای این روزهای این آسایشگاه. خدمت شما سلام عرض می‌کنم، تسلیت عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام علیکم، خسته نباشین، ان شاء الله سلامت به شما تمام به همکاراتون بده، شما خیلی زحمت می‌کشید، خدا سلامت کنه شما.
سلامت باشین حاج آقا، از حس و حالتون و ارادت قلبتون بگید به امام حسین علیه السلام.
من تا ده روز مونده به عزاداری حسین قلبم عوض میشینم، موسیقی گوش کنی فقط میگردم ببینم کجا نوح هستن. خیلی صفا دارم اونا رو، خودم میذارم یواش حرف گوشی میزنم گیرم میکنم خودم به خدا، خیلی دوست دارم. آب دریا چکونت بازیگر سخته من، آب دریا چکونت بازیگر سخته من، سر بر کف دارم آشفته بازار حسین.
بخواید یه خواسته ای از امام حسین داشته باشید برای خودتون، ملت ایران.
فقط فقط خدایا تو را به اعضای این حضرت حسین، این ائمه ها، این سادات معصوم قسم میدم ظهور امام زمان فراهم کن.
الهی آمین. دیگه مهمترین اساسی ترین دعای من
همیشه دستم که میره بالاتون نماز، اگه از صلاح میدونی خدایا ظهور امام زمان فراهم، خدایا تو را به آبروی فاطمه زهرا قسم میدم مسلمان ها هر کجا پیروز این اسرائیل نابود کن همه را.
خیلی دعای ارزشمندی کردید حاج آقا، ان شاء الله به نفس گرم شما برآورده به خیر بشه. خیلی ممنونم.
خیلی ممنونم، خدا ان شاء الله سلامتی بده.
قسمت شد در انتهای مراسم در خدمت مداح بزرگوار این مجموعه باشیم، جناب فرهانی عزیز که در جمع عزیزان سالمند و معلول این آسایشگاه به مرسی سرایی و عرض ارادت به ساعت مقدس آقا عبدالله حسین پرداختن. به ما بگن از سوال خاصی که در اینجا حاکم هست. خدمت شما سلام عرض میکنم، عرض تسلیت دارم.
با عرض سلام و ادب خدمت شما برادر بزرگوار، همه عزیزان. بهشت کهریزک یه جاییه که این بزرگواران عاری از هر گونه ریا، عاری از هر گونه کبر، اینجا انقدر اینا دلشون پاکه، سیمشون وصل به سید و شهدا، اینا تو دل شب، اینا تو اون تنهایی خودشون به تنها کسی که متوسل میشن سید و شهداست، به اهل بیت امام زمان. و این باعث میشه هر روز وقتی این اتفاق میفته شما به امام حسین نزدیکتر بشید. وقتی من نوکر امام حسین میام تو قاطی این بزرگواران، تو جمع این عزیزان میخونم، گریه اینا و ناله اینا یه حس و حال خوبی رو میده، انگار شما داری تو حرم امام حسین میخونی، انگار داری شما تو جمع یه مش فرشته‌ای میخونی که ریایی توشون نیست، اشکشون واقعیه، دارن در خونه امام حسین عرض ادب میکنن، اینا دارن با امام حسین هر شب صحبت میکنن، خیلیاشون دلتنگ کربلان، سر همین دلو که بحث میکنن به امام حسین حال جلسه رو عوض میکنن. و من نوکر امام حسین وقتی دارم میخونم با گریه اینا، با ناله اینا، با حس خوب اینا، منم سعی میکنم سیما به امام حسین وصل کنم و خیلی بیشتر عرض ارادت بکنم در خونه امام حسین. و این خیلی فرق جلسه اینجا با جلسه بیرون. ان شاء الله که خدا به هر قابل از زهرا به گریه اینا و به ناله اینا عاقبتمون رو به خیر کنه.
خیلی ممنونم جناب فرهانی، براتون عرض توفیقات روز افسر دارم.
سلامت باشی، با تشکر.
دور برگردون.
اون روز یادم میاد، قبل از اون اتفاق، قبل از اون شب که برای همیشه از دستش بدم، بهش گفتم عزیزم بیا بشین پیش مامان یه لحظه، میخوام باهات حرف بزنم درباره یه چیز خیلی مهم، باید با هم صحبت کنیم درباره وطنمون، جایی که خونه ماست، خونه ای که قلب ما برای اون میتپه. میدونی وطن پرستی یعنی چی؟ وطن پرستی یعنی دوست داشتن این خاک حتی وقتی ازش دوریم، یعنی احترام گذاشتن به آدمایی که کنار ما زندگی میکنن، یعنی وقتی کسی به کشورمون بد میگه یا آسیب میزنه ما ساکت نشینیم، یعنی میخوایم کاری کنیم که این سرزمین روز به روز بهتر بشه. شاید تو فکر کنی مامان من یه بچه‌ام چه کاری میتونم بکنم، اما عزیزم هر کاری که تو میکنی، حتی کمک به دوستات، درس خوندن خوب، درست رفتار کردن، همه و همه یعنی قدمی به سمت حفظ این کشور، به سمت ساختن آینده بهتر برای خودت و همه ما. میدونی بعضی وقتا وقتی همه جا پر از حرفای بد و اختلاف میشه دوباره باید دور برگردون بزنیم، برگردیم به هم دیگه، یعنی بفهمیم ما همه فرزند همین آب و خاکیم، با همه ی تفاوتامون باید دستامونو محکم به هم بدیم. این یعنی وطن دوستی، یعنی دوست داشتن ایران، نه فقط برای امروز بلکه برای فردایی که تو با بچه های دیگه توش زندگی میکنین. پس همیشه یادت باشه وقتی میخوای چیزی رو درست کنی، وقتی میخوای یاد بگیری و تلاش کنی، داری برای وطنت یه کاری انجام میدی، داری قلب تو از آن ایران میکنی و من مادر تو همیشه اینجام تا بهت کمک کنم، کنارت باشم و دست تو بگیرم تا این راه با هم دیگه بریم، تا تو هم بزرگ بشی و به بهترین شکل برای این سرزمین تلاش کنی. آره اون شب یادم میاد. حالا پسر من، این شهید کوچولو نماد برحق بودن وطن ماست، پسر کوچیکی که نه نظامی بود نه دشمن، اما برای وطنش خونشو داد.
بله آی دکتر نجی سلام، طاعتتون قبول باشه، عزاداریتون مورد قبول درگاه حضرت حق قرار بگیره انشالله.
سلام جناب عباسی، تشکر از میکنم ایام شهادت حسینی رو خدمت شما هستم.
زنده باشید، در خدمت شما هستیم، بفرمایید، سراپا گوشیم.
خواهش میکنم. موضوعی که بحثش الان مطرح شد، بحث وطن پرستی در نسل جدید، خب بایستی عرض بکنیم که ما با چالش های جدی روبرو هستیم. چالش های پایه‌ای که توی نسل جدید وجود داره، روی کاغذ شاید خیلی از نظریه پردازا و حتی جامعه شناسا بهش پرداختن، این که وقتی ما توی نسل جدید صحبت از جهانی شدن و هویت چند لایه میکنیم، داریم به این فکر میکنیم که نسل جدید در معرض فرهنگا و ارزش‌های جهانی قرار داره به ظاهر، و به خاطر دسترسی به اطلاعات و روحیه پرسشگریش ممکنه نقدهای جدی به موقعیت‌هایی که ما توش داشتیم زندگی میکردیم وجود داشته باشه، یا حتی ارزش‌هاش اولویت‌بندی‌های متفاوتی پیدا کنه، مثل ارزش هایی مثل آزادی فردی، عدالت اجتماعی و موضوعات از این دست. و چون تجربه تاریخی کمی داشته، تجربه مستقیم با رویدادهای ملی براش کم بوده، ممکنه هویت ملیش رو تحت تاثیر قرار داده. اما به واسطه این اتفاقاتی که اخیرا هم اتفاق افتاد و روحیه در واقع مذهبی که در بطن جامعه ما وجود داره، فکر میکنم مکانیزم های روانشناختی شکل دهنده وطن پرستی در نسل جدید هم داره اتفاق میفته. یک هویت اجتماعی جدیدی داره اتفاق میفته، عزت نفسی که متعلق به گروه های اجتماعی هستش این داره شکل میگیره، تقویت میشه، هویت ملی مثبتی داره شکل میگیره و فرزندان ما دارن در واقع یک هویت مشترک رو تجربه میکنن، احساسات جمعی مثبت رو در واقع دارن تجربه میکنن و همین میشه یک سرمایه روانی، یه سرمایه روانی که انشالله بچه های ما به یک خودکارآمدی جمعی برسن، یک احساس تعلق، یک مسئولیت پذیری ملی. هر چقدر این حس تعلق و مسئولیت پذیری برای فرزندان ما جناب عباسی بیشتر شکل بگیره و برای اونها بیشتر بازگو بکنیم و سوالات و پرسشگری های اونها رو به لحاظ منطقی و عقلی بخوایم بهشون بیشتر پاسخ بدیم، یه خرد جمعی، یه خرد فردی در اونها وجود پیدا میکنه که میتونه در واقع بهشون کمک بکنه تا از طریق حتی الگوهای مثبتی که در جامعه وجود داره، مثل همین دانشمندان شهید، فعالان اجتماعی، هنرمندان، ورزشکارانی که اتفاق افتاده براشون، بتونن آینده کشورمون انشاءالله بسازن.
بله خیلی متشکرم از شما دکتر.
خواهش میکنم،
استفاده بردیم، ممنونم، با شما خدافظی میکنم.
ارادتمندم، خدا نگهدار.
التماس با خدا. دوستان شنونده و همراهان گرامی، به این ترتیب به پایان برنامه خیابان فرهنگ رسیدیم. التماس دعای خیر داریم، ما را هم دعا بفرمایید. ضمن سپاس از همکاران گرامی که برنامه خیابان فرهنگ رو به طور مستقیم تقدیم شما کردند، در این لحظه دعوت میکنم شنونده گنج جاودان باشید.
اینجا اقیانوس آرام علی است. قطره
نامه ها،
قطره
خطبه ها،
قطره
حکمت ها،
در گنج جاودان.
به نام خدایی که تقوا رو تکیه‌گاه انسان و نظم رو ستون استوار زندگی بشر قرار داد. سلام به شما که شنیدن رو بلدید، نه فقط با گوش بلکه با دل. امروز میخوایم گوش دلمون رو بسپریم به وصیت‌نامه‌ای که در لحظه‌های آخر از زبون مردی جاری شد که دنیا رو با چشم پیامبر دیده بود، امیر دلها علی علیه السلام.
سلام و رحمت خدا بر شما خانم واعظ‌پور.
سلام حاج آقا،
سلامت باشید و خدمت شنونده‌های خوبمون. نامه ای که از علی علیه السلام به یادگار مونده تو لحظه ای نوشته شده که فرق مبارک حضرت شکافته شده بود، لحظه ای که شاید خیلی ها فقط ناله می کردن ولی علی علیه السلام هنوز تعلیم می داد.
حاج آقا خیلی خوش آمدین.
خواهش میکنم، سلامت باشید.
منظورتون نامه 47 نهج البلاغه است؟
بله، وصیتی که حضرت برای امام حسن و امام حسین علیهم السلام و البته برای همه ما بیان فرمودند و هنوزم که هنوزه به عنوان یه تراث ارزشمند از امیرالمومنین علی علیه السلام به یادگار مونده.
می‌فرماید شما را به ترس از خدا وصیت می‌کنم و اینکه دنبال دنیا نروید حتی اگر دنیا خودش سراغتان بیاید.
و چقدر این جمله عمیقه، انگار حضرت داره میگه بچه ها دنبال چیزایی نباشید که پایداری ندارن، اما اگه تقوا داشته باشید، اگه خدا رو فراموش نکنید، حتی اگه دنیا به سراغتون نیاد آرامش که میاد. خدا رو فراموش نکنید و تو مسیر خدا باشید.
حاج آقا من میخوام این جمله طلایی رو روی دلم بنویسم. بر هرچه متعلق به دنیاست و به دست نمی آورید یا از دست می دهید اندوه نخورید.
جالبه، یه جای نامه هست که وقتی می خونم واقعا دلم می لرزه. چقدر زیباست. یا امیرالمومنین، حضرت فرمودن شما دوتن و همه فرزندان و خاندانم رو و هر کس رو که این نوشته به او می رسه. خب این یعنی چی؟ یعنی مخاطبش منم.
درسته،
یعنی مخاطبش شمایی. هر کی که امروز این برنامه رو داره میشنوه مخاطب این جمله زیبای مولاست که ای مردم تقوا داشته باشید، ای مردم دنیا رو مراقبت کنید، حواستون باشه. و حضرت داره همه ما رو مورد خطاب قرار میده،
یعنی ما هم جزء این وصیت‌نامه هستیم.
شک نکنید، حضرت علی علیه السلام به هممون داره سفارش میکنه که اوصیکم به تقوا الله و نظم امرکم، به تقوا و به ترس از خدا شما رو وصیت میکنم، به نظم در کارها و آشتی با هم.
کسانی را که این وصیت به آنها میرسد به ترس از خدا و نظم در امور زندگی و ایجاد صلح و آشتی در میانتان سفارش میکنم. به دنیا پرستی روی نیاورید گرچه به سراغ شما آید و بر آنچه از دنیا از دست می دهید اندوهناک مباشید.
بعضی وقتا فکر میکنم اگه همین وصیت نامه رو قاب کنیم و بزنیم به دیوار خونه هامون،
بله،
شاید خیلی چیزا یادمون نره. اینکه بی دلیل دلخور نشیم، بی دلیل قهر نکنیم، هر روز یادمون بیاد که نظم فقط توی کشوها و کارهای اداری نیست. نظم یعنی اولویت دادن به دلهایی که باید مراقبشون باشه.
خیلی ممنونم، خیلی ممنونم. واقعا چقدر تعبیر زیبا و قشنگ، چقدر زیبا و قشنگ. آخه اسم نظم که میاد، بعضیا فقط نظم در کارهای اداری و کارهای دیگه،
درسته.
اما این بحث مراقب دلهای همدیگه بودن، خیلی وقتا آدما فکر میکنن تقوا یه چیز دور از دست رسه،
درست،
یه جور پرهیزکاری عجیبه مثلا. ولی امیرالمومنین علی علیه السلام چقدر ساده بیان فرمودن، فرمودن تقوا یعنی حواست به خدا باشه ها، تقوا یعنی توی تصمیمات، حرفات، سکوتات دقت کنی ها، مراقب باش که پا رو فراتر نذاری یا همین که با خودت قرار بذاری کسی از دستت ناراحت نشه یا دلت با کسی کینه نداشته باشه، یعنی مطمئن باش که داری به این وصیت عمل میکنی.
نهج البلاغه گنجی است جاودان، در هر کلامش دریچه است به نور، راهی است از ملک تا ملکوت، از عرش تا فرش، از انسان تا خدا.
یه آدم با اون عظمت توی لحظه های آخر زندگیش هنوز داره توصیه به آشتی و مهربونی میکنه، دیگه دعواهای کوچیک ما واقعا چه ارزشی دارن؟ اگه علی علیه السلام دلش با صلح گرم بود، ما هم باید یاد بگیریم وسط این همه سر و صدا کمی آرامتر و مهربونتر زندگی کنیم، اینطور نیست؟
و انصافا بله، قبول دارم نهج البلاغه پر از همچنین لحظه هاییه، از اون کتاب هاست که اگه یه بار با دل و جون بخونیمش دیگه نمیتونیم بذاریمش کنار، چون فقط بهت یاد نمیده بلکه دستتو میگیره، میبره یه جایی که بهت بگه همینطوری هم میشه زندگی کرد و چقدر لحظات زندگیمون رو میتونیم با نهج البلاغه زیبا بکنیم.
میدونید چیه حاج آقا، من همیشه فکر میکردم وقتی آدم به آخر خط میرسه شاید دیگه حال و حوصله توصیه و سفارش نداشته باشه، ولی مولا علی علیه السلام تو همون حال که ضربت خورده بود به فکر مردم بود، فکر امت. وصیت نامش انگاری تلنگره، یه یادآوری برای اون روزایی که میخوایم حواسمون به هیچی نباشه.
بله، یه نکته عجیبی که همیشه منو جذب میکنه اینه که امیر بیان مولا جانمون علی علیه السلام بین اون همه درد جسمی، اون همه واقعا دردی که در وجود نازنین حضرت بود، اول از همه میفرماید اوصی کما به تقوی الله و نظم امرکم. انگار داره میگه حتی وقتایی که دنیا داره از هم میپاشه، حتی تو سخت‌ترین لحظه ها دو چیز رو نباید فراموش کرد. اون دو چیز چیه؟ تقوا و نظم در امورات زندگیمون.
دقیقاً. و عجیبه که بعدش درباره صلح سخن میگه.
بله.
میفرماید یه آشتی کوچیک ارزشش از یه سال نماز و روزه بیشتره. و یه جورایی این جمله استاد واقعا تکون دهنده است.
دقیقاً.
کاش بدونیم گاهی یه آشتی ساده، یه لبخند از هزار رکعت نماز بالاتره.
هیچ کس از این جهان هیچ شادمانی ندید مگر آن که در پی آن اشک و آه بود. و کسی با آسودگی و روحی خوش با این جهان روبرو نشد مگر آن که به او از رنج و سختی روی ناخوش ارزانی داشت. هیچ باران آسایشی در این جهان بر سر کسی نبارید مگر آن که این دنیا از ابر بلا رگباری بر او باران بود. باید گفت اگر این دنیا روز یاور کس شود، شب دل